نمایندای ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان عملیات بهاری طالبان را نکوهش کرد و استقبال دونالد ترامپ از تصمیم قاضی‌های محکمه بین المللی جزایی. آنها از تحقیق در مورد ادعای جنایات جنگی از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان صرف نظر کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی. ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. مقام های غزنی می گویند که از آغاز سال نو هجری خورشیدی به این سو تلفات نیروهای امنیتی در این ولایت افزایش یافته است. وزیر دفاع سودان اعلام کرد که از پست رهبری شورای نظامی انتقالی استعفا می کند و در الجزیره پایتخت الجزایر دیروز برای هشتمین جمعه ده ها هزار تن بر جاده ها ریختند. مقام های ولایت غزنی می گویند که از آغاز سال نو هجری خورشیدی به این سو تلفات نیروهای امنیتی در غزنی افزایش یافته است. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ظرف کمتر از یک ماه 29 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
موش په تیر یو میاشت کې زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات پورته تللی دي. علت یې دا ده چې نوې جګړې فصل پیل شو. د روانې وری میاشتې په اوږدو کې 15 شاوخوا زموږ امنیتي سرتیرو شهیدان او ټپیان شوي دي، چې له دې ډلې څخه 9 تنه شهیدان او 14 تنه ټپیان دي.
به باور شماری از اعضای شورای ولایتی غزنی، نبود هماهنگی لازم میان نیروهای پلیس و اردوی ملی منجر به افزایش تلفات شده. به گفته آنها بیشترین تلفات به پلیس در غزنی وارد می شود. قماندان امنیه ولایت غور از وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی در یک حمله طالبان خبر داده است. محمد نسیم صفایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که کاروان نیروهای امنیتی که از ولسوالی شهرک راهی شهر فیروزکو بود، پس از چاشت دیروز در این مسیر هدف یک کمین طالبان قرار گرفت. اما آقای صفایی نگفت که دقیقاً چه تعداد از نیروهای امنیتی کشته و یا زخمی شدند. شماری از منابع محلی که نخواستند نامهایشان افشا شود به رادیو آزادی گفتند که 7 تن از نیروهای امنیتی کشته و 4 تنشان زخم برداشتند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، بمبگذاری انتحاری دیروز در شهر کویته ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت نکوهش کرده است. آقای عبدالله در حساب تویتر خود نوشته در این حمله تروریستی شمار زیاد افراد بیگناه کشته و زخمی شدند. او در ادامه نوشته است افغانستان و پاکستان به گونه صادقانه برای نابود ساختن تروریسم در هر دو کشور دست به دست هم بدهند و این خیلی به سودشان خواهد بود. در بمبگذاری انتحاری دیروز در کویته دست کم 20 تن کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. عوض بن عوف، وزیر دفاع سودان، دیروز اعلام کرد که از پست رهبری شورای نظامی انتقالی استعفا می کند. عوف یک روز پیش از این بد دنبال برکناری عمر البشیر از کرسی ریاست جمهوری رهبر شورای نظامی انتقالی شد. او در مورد تصمیمش چنین گفت:
انا رئیس المجلس العسکری الانتقالی،
من به عنوان رهبر شورای نظامی انتقالی اعلام می کنم که استعفا می دهم و پس از تفکر، مشوره و غور، عبدالفتاح برهان عبدالرحمن را به عنوان رهبر این شورا برمی گزینم. حاکمیت 30 عمر البشیر به روز پنجشنبه پس از اعتراضهای چند هفته‌ای علیه او پایان یافت. در الجزیره پایتخت الجزایر دیروز برای هشتمین جمعه ده‌ها هزار تن به جاده‌ها ریختند. خواست معترضان کنار رفتن همکاران نزدیک به عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور برکنار شده این کشور از وظایفشان است. گزارش‌ها می‌رسانند که پلیس و معترضان نیز با هم درگیر شدند. بوتفلقه 82 ساله در 2 اپریل پس از چند هفته اعتراض مردم و فشار اردو مجبور به استعفا شد. از زمان استعفای او هزاران الجزایری به سرک ها برآمده با جانشین بوتفلقه نیز مخالفت کرده و خوان تغییر کلی نظام سیاسی این کشور شدند. عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس نمایندگان الجزایر برای 90 روز به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور و جانشین بوتفلقه گماشته شده است. و خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که دو حامی گروه دولت اسلامی در یک درگیری با نیروهای امنیتی در این کشور کشته شدند. خبرگزاری های تاس و انترفاکس به نقل از کمیته ملی مبارزه علیه تروریسم در روسیه نوشتند که بر اساس اطلاعاتی که ماموران خدمات امنیت فدرال دیروز در باره این دو تن دریافت کردند، آنها یک حمله تروریستی را در شهر تیومن برنامه ریزی می کردند. با گفته این کمیته این دو تن دستور تسلیم شدن را نپذیرفتند و به سوی افسران شلیک کردند که در نتیجه تیراندازی متقابل کشته شدند. مقام‌های روسی تخمین می‌زنند که حدود 2000 شهروند روسیه برای جنگیدن در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی به سوریه و عراق مسافرت کردند. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان عملیات بهاری طالبان را نکوهش کرد. نظر یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان در این مورد:
تا زمانی که در مذاکرات بر یک آتش بس توافق صورت نگیرد، عقیده من طبیعت جنگ این است که هر یک طرف به خاطر نشان دادن زور بازو به طرف دیگر عملیات انجام می دهد.
استقبال ترامپ از تصمیم قاضیهای محکمه بین المللی جزایی برای صرف نظر از تحقیق در مورد ادعای جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان. نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. بادغیس، هدف استراتژیک طالبان این گروه می خواهد که
یک پایگاه کلان جور کننده چه دیگه ولایت ها باید از اینجا کنترلش کنند، ولی ما دولت مرکزی میخواهید که تعدادی بیشتر کنند.
برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز خواهید شنید. سلام و صبح شما بخیر. بر شما که تازه به رادیو آزادی پیوستید، من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به واکنش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان زیر نام الفتح. آقای خلیلزاد این اقدام طالبان را نکوهش کرده. او اجرای این عملیات را در تضاد با خواستهای مردم افغانستان دانسته. بیشتر با سید سمیع عباس.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد اعلان آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را محکوم نمود. خلیلزاد روز گذشته 12 اپریل در تویتر خود نوشت که این اعلان طالبان یک اقدام بی‌باکانه بود که با این کار خود طالبان بی‌پروایی خود را به خواست صلح تمام مردم افغانستان نشان دادند. خلیلزاد در تویتر خود همچنان از پاکستان، قطر و کشورهای دیگر که خواهان صلح در افغانستان می باشند خواست این اعلان طالبان را تقبیح کنند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در یک پیام دیگر خود در تویتر نوشته است: اگر طالبان این اعلان خود را عملی کنند، صرف رنج‌های مردم افغانستان را بیشتر می‌سازند و هزاران افغان دیگر قربانی خواهند شد. زلمه خلیلزاد نوشته است: اعلان جنگ به پیشرفت در تلاش‌های صلح کمک نمی‌کند. او می‌افزاید: در یک زمانی که تمام افغان‌ها باید برای تعیین آینده مشترک خود دست به دست هم بدهند، بلند کردن صدای جنگ نشان می‌دهد که طالبان به راه گذشته خود روان هستند. نماینده خاص آمریکا همچنان یادآور شد که بسیار طالبان، حتی بزرگان آنها، مخالف جنگ می باشند. طالبان مسلح روز جمعه عملیاتی را به نام الفتح اعلان کردند. نماینده سابق رژیم طالبان در ملل متحد عبدالحکیم مجاهد می گوید که حکومت افغانستان هم عملیات نوی را تحت نام خالد شروع کرده است. با گفته او، بدون موافقه آتش بس جلوگیری از جنگ ممکن نخواهد بود. عبدالحکیم مجاهد دیر و جمعه برادی آزادی گفت: تا زمانی که در مذاکرات بر یک آتش بس توافق صورت نگیرد، به عقیده من طبیعت جنگ این است که هر یک طرف به خاطر نشان دادن زور بازو به طرف دیگر عملیات انجام می دهد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد تاکید می کند که آمریکا در پهلوی تلاش های صلح به تقویه قوای امنیتی افغانستان ادامه می دهد تا جنگ خاتمه پیدا کند. وزارت دفاع ملی افغانستان روز گذشته اظهار داشت طالبان شکست خوردند و با چنین اعلانات جنگ تبلیغاتی را پیش می برند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که طالبان با چنین اعلانها نشان می دهند که جنگ را نسبت به صلح مقدمتر می شمارند.
شنیدید که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، گفته است که اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان را نکوهش می کند. با گفته او، اجرای این عملیات در تضاد با خواستهای مردم افغانستان است، طوری که در جریان است. طالبان دیروز عملیات بهاریشان زیر نام الفتح را اعلام کردند. حمله های طالبان بالای زندگی شما چقدر اثرگذار هست؟ چقدر زندگیتان را متاثر میتونه بسازه؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم در این مورد برای ما پیام های کوتاه بفرستین.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
صدای ما را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. تلاش برای تصرف غزنی هدف استراتژیک طالبان است. این را والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفته است. بیشتر از همکارم شاپور صابر بشنوید.
با آغاز حملات باری طالبان در افغانستان، بیشتر حملات این گروه متمرکز بر ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان بوده است. مقام‌های ملی بادغیس میگویند که طالبان از ولایت‌های مختلف افغانستان به کمک همپیمانان خارجیشان به بادغیس هجوم آوردند. عبدالقفور ملکزی والی بادغیس میگوید طالبان با ناامن ساختن بادغیس در تلاش ایجاد دریز ارتباطی بین شمال و جنوب افغانستان هستند تا به منابع بیشتر نظامی و اقتصادی دست پیدا کنند.
هدف سیاسیشان هم یک واقع استراتژیک از برشان، هم با حساب نظامی هم با حساب اقتصادیشان. میخواهند که از این طریق خدا اکمال کنند، اقتصادی مالی اکمال کنند. میخواهند که یک پایگاه کلان جور کنند و دیگه ولایت ها باید از اینجا کنترلش کنند. ولی ما دولت مرکزی میخواهیم که تعدادی بیشتر کنند.
در این اواخر ولسوالی بالامرغاب، آبکمری، مقر و جوند در تیررس حملات طالبان مسلح در بادغیس قرار داشته است. ضیاءالدین اکازی، نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان میگوید هر چند نیروهای افغان مانع سقوط تمام ولسوالی بالامرغاب به دست طالبان شدند، اما تهدیدات بلند امنیتی در چندین ولسوالی این ولایت وجود دارد.
بله، مقر ما میتو جنگ ادامه داده بالای حکمران جنگ ادامه داده شد چند وقت پیش بالای جوانم به این وقت خودش ما جریان هستیم در بادغیس خیلی جنگ است اتحاد المن کتر جنگ بادغیس بیخی نگران کننده است.
انتقادهای هم مطرح شده که نیروهای هوایی و زمینی با تأخیر به کمک اقدام کردند. هفته گذشته مقامات امنیتی افغان در بادغیس گفته بودند که شماری از شهروندان پاکستان، چچن و روس در جنگ بالامرغاب در زیر پرچم طالبان علیه نیروهای دولتی جنگیدند. ناامنی‌ها در بادغیس توانایی نیروهای افغان را در جنگ با طالبان در معرض آزمون سرنوشت ساز قرار داده و گذشت زمان ثابت خواهد کرد که نیروهای افغان چگونه در فصل جنگی طالبان تاب خواهند آورد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مردم پروان شفاخانه و دکتر می خواهند.
خودمون مشکلات مریض که می داشته باشیم پنشیر می بریم به خاطر که میجه نزدیک است. یعنی می دولت توجه کنه، می شفاخانه رو جور کنه که مشکلات مردم حل شد.
بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا می پردازیم به یک تحول دیگر. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از تصمیم قاضی های محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده. آنها از تحقیق در مورد ادعای جنایات جنگی از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان صرف نظر کردند. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از تصمیم اخیر محکمه بین المللی جنایات جنگ در رابطه با افغانستان استقبال نمود. محکمه معتبر جنایات جنگ که در شهر هاگ هالند مستقر است، تصمیم گرفت که در مورد چگونگی جنگ در افغانستان از یک تعداد سربازان آمریکایی تحقیق نمی کند. آمریکا در برابر استقبال از این تصمیم به محکمه بین المللی جنایات جنگ هشدار داد که از تحقیق در مورد اتباع آمریکا و متحدانش دست بردارد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز جمعه در یک اعلامیه گفت این یک پیروزی بزرگ جهانی است. با گفته او این اقدام تنها برای وطن پرستان آمریکا نه، بلکه برای حاکمیت قانون یک پیروزی می باشد. رئیس جمهور آمریکا در این اعلامیه خود گفته است که این کشور اتباع خود را با معیارهای بلند حقوقی و اخلاقی وزن می کند. و تأکید نمود به این محکمه بین المللی در هاگ در مورد تحقیقات صلاحیت های داده شده است که قابل محاسبه نیستند و به صاحب اختیاری آمریکا تهدید بار می آورد. دونالد ترامپ یک بار دیگر گفت به هر اقدامی که به اتباع آمریکا و متحدانش تهدید بار آورد با شدت پاسخ خواهد گفت. قضات محکمه بین المللی جنایات جنگ روز جمعه اظهار داشتند که تصمیم تحقیقات در مورد ادعاهای جنایات جنگی در افغانستان را لغو کردند. قضات اظهار داشتند امکان زیاد وجود دارد که در افغانستان جنایات جنگی صورت گرفته باشد، ولی فکر نمی کنند که فعالیت سارنوالان آنها در این رابطه نتیجه بدهد. یک تعداد ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در مورد این تصمیم محکمه بین المللی جنایات جنگی اظهار تعجب کردند. سازمان عفو بین المللی گفته است این حرکت قربانیان را منزوی ساخته و در مورد اعتبار محکمه سوالها را بیشتر می سازد. قضات محکمه بین المللی جنایات جنگ قبلا خواسته بودند که درباره ادعاهای جنایات جنگی که شاید از سوی عساکر آمریکایی، مامورین اداره استخبارات فدرالی آمریکا، قوای امنیتی و دفاعی افغان و طالبان مسلح از سال 2003 به این سو در افغانستان انجام شده است، تحقیقات شود. اما قضات این محکمه روز جمعه اعلان کردند که به خاطر عدم تمایل همکاری ادارات و مقامات و بی‌ثباتی در افغانستان از این تصمیم صرف نظر کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. اما حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دفنس پوست به اعلام آغاز عملیات بهاری طالبان زیر نام الفتح پرداخته است. در ادامه مطلب آمده که طالبان روز جمعه با اعلام این خبر گفتند هدفشان تمام کردن به گفته آنان اشغال در افغانستان است. این در حال است که ایالات متحده تلاش های صلح را به هدف پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله شدت بخشیده. مقاله نویس گفته است بسیاری ها در افغانستان نگرانند که با افزایش تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک جور آمد سیاسی شاید حقوق بشری و دموکراسی در افغانستان به خطر بیفتد. در ادامه می خوانیم که بسیاری ها در افغانستان نگرانند که احتمال دارد طالبان به قدرت بازگردند و بار دیگر از شیوه های تندروانه و سختگیرانه مانند سالهای حاکمیتشان در دهه 90 میلادی در افغانستان کار گیرند. روزنامه دیلی میل هم در همین مورد نوشته است. در مطلب آمده که عملیات سالانه بهاری طالبان معمولاً آغازگر فصل جنگ است. اما مقاله نویس گفته این اعلام تازه طالبان تا یک حد زیاد نمایشی است، چون که این گروه در جریان زمستانهای گذشته هم در برابر نیروهای افغان و آمریکایی در مناطق مختلف افغانستان بنبرد پرداختند. در ادامه از قبل طالبان آمده است که مکلفیت جهادیشان هنوز پایان نیافته. مقاله نویس به نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم نوشته که گفته طالبان به اهداف شومشان نخواهند رسید. روزنامه میامی هرالد مطلب نوشته زیر این عنوان قاضی های محکمه بین المللی جزایی تحقیقات در مورد افغانستان را رد کردند. مقاله نویس به شرح موضوع پرداخته و گفته است قاضی ها درخواست سارنوال این محکمه را در مورد آغاز تحقیقات درباره اتهام جنایات جنگی توسط نیروهای آمریکایی در رابطه با جنگ افغانستان رد کردند. در ادامه آمده است که قاضی ها امروز گفتند به دلیل کمبود شواهد و نشانه های از همکاری ضعیف در این مورد تحقیق انجام شده نمیتواند. در نوامبر سال 2007 فاتو بنسودا سارنوال محکمه بین المللی جزایی از قاضی های این محکمه خواست تا تحقیقات را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت توسط نیروهای افغان، طالبان و جنگجویان شبکه حقانی و همچنین نیروهای آمریکایی و استخباراتی این کشور از ماه می سال 2003 به این سو آغاز کنند.
از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذریم، بیماران و مریضداران پروان شفاخانه و دکتر می طلبند. آنها می گویند که مجبورند برای تداوی به دیگر ولایت ها بروند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل گزارش می دهد.
نبود شفاخانه لازم و جوابگوی نیازمندی های صحی مردم در ولایت پروان از مشکلاتی دانسته می شود که باشندگان این ولایت از آن شکایت دارند. این باشندگان شکایت کننده می گویند که به دلیل روبرو بودن با این مشکل و به خاطر عدم رسیدگی به نیازمندی های صحیشان همواره به کابل و شفاخانه های ولایت های همجوار پروان سرگردان می شوند.
اسمم احمد است. ما خود ما مشکلات مریض که می داشته باشیم پنشیر می بریم به خاطر کمیج نزدیک است. یعنی می دولت توجه کنه، می شفاخانه جو کنه که مشکلات مردم حل شه.
تگدیستوف باشنده شهر چارکار. مشکلات ما خود زیاد بود. مریضی ما را میبریم پنشیر. پنشیر تایایی از اونجا باز رخصت نکرده باید کابل. هیچ مشکل ما نمید رفت آمد پنشیر ما زیاد داشته. شهر چرا پنشیر بریم؟ چرا کابل بریم؟ چرا پاکستان بریم؟
در مورد رسیدگی به این مشکل مردم ولایت پروان، حکومت محلی این ولایت گفته بود که یک شفاخانه 200 بستر در نظر گرفته شده تا در یکی از ساحات مرکزی پروان اعمار شود. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید
شفاخانه 200 بستر پروان 300 بیشتر کار از او به پیش رفته و سال که ما در جنانش بودیم کار از او با مروال عادی خود به پیش میرفت.
در مورد جزئیات تکنیکی اعمار شفاخانه دولتی 200 بستر ولایت پروان، رحمت الله سدید معاون ریاست صحت عامه این ولایت میگوید کار اعمار این شفاخانه رو به انجام شدن است و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.
قرار گزارشی که از طریق وزارت صحت عامه یعنی انجینرای وزارت صحت عامه بر ما اطلاع رسیده 87% تکمیل شده و در حدود 13% دیگه باقی مانده و طبق وعده‌ای که در مقام ولایت دادین در مدت 3 ماه بعدی قرار وعده از اینها که به پای اکمال میرسه و تسلیم ما مینمایم.
در حال حاضر در ولایت پروان یک شفاخانه دولتی در شهر چاریکار مرکز این ولایت فعالیت دارد که آن هم گنجایش مریضان زیاد را نداشته و مردم همواره از عدم رسیدگی به وضعیت مریضان و عرضه خدمات صحی از سوی این شفاخانه شکایت دارند.
پیام ها و نظریات شما
پیمان هم از ولایت ایراد پیام گذاشتم. همین شفاخانه 600 به سر ایراد که معلومات دارین که این پولی شده. حالا که پولی شده خیره که این مردم مریض داره به حالت کما، مریض خور میاره به شفاخانه میاره تداوی کنه، میگه برو پول خور تحویل کن. تا پول تحویل نکنیم ما مریض خور نمیبینیم. ایرو یک بچه که موتر زیر بود 15 ساله بود به شفاخانه آوردم. حالا هرچی میگم بگیریم اینو ببریم داخل اتاق آجل، شما میگه برین پول تحویل کنیم.
در افغانستان کیفیت صحت در سطح ابتدایی است. در نقطه زندگی میکنیم که فقط یک کلینیک در سطح بیشی وجود دارد و من بدون دکتر مسلکی فقط مریضان را دوای سرپایی میکنه. خیلی از مریضی ها اندک مریض از بین میرود. در دو سه سال گذشته چندین مادر و حین زایمان نسبت عدم امکانات از قبیل امبولانس و دیگر امکاناتی که بی از بین رفتند.
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر هستم. خدمات صحی در لوگر آلوده با فساد است. کلینیک های بدون دوا و دکتر، دواخانه های خودسر زورمندان، نبود دکتر مسلکی، دوای تقلبی، نبود لابراتوار، بلند بودن فیس دکتران نیمه دکتر که با اساس شناخت ارتباطات شخصی و تنظیمی تعیین گردیدن. ما مریضان و مریضداران دست و پنجه نرو می نماییم. امید که سعاد مرا با وزیر صحت برسانید.
ما از بر یوسف زنگ دادیم. خدا شاید این کلینیکا ماریم. تمام غذای بدنم درد میکنه، ماریم پیرازن، پیرمرد، ماریم یک دوای صحیح برای ما نمیتیه، ما را توجه نمیکنه.
ولی اندر کلینیکی سرسلیب که است، چیزی دوایی موایی که میایه و کلش به طرف طالبا خرج میشه.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظری دارید با استفاده از شماره 0700-08-4620 به ما پیام بفرستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید با ربات جدید آشنا شویم که دانشمندان از ربات‌های دیگر متفاوت می‌خوانندش. این که ویژگی این ربات چیست، آرش همایون به شما می‌گوید.
دانشمندان برای نخستین بار ربات یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد یا ریسایکلینگ استفاده خواهد شد. این ربات دارای حس لامسه که توسط دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده است، با کمک سنسرهای مخصوص می تواند اشیای تولید شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده از هم جدا کند. تشخیص مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و شیشه یک مشکل عمده در عرصه تجدید مواد یا ریسایکلینگ محسوب می شود. جدا ساختن کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید یک کار دشوار، زمانگیر، پرمشقت و پرمصرف بوده و در برخی موارد ناممکن به نظر می رسد. در اکثر موارد این کار توسط نیروهای انسانی انجام می شود. اما اکنون با استفاده از این ربات دارای حس لامسه ممکن است این کار ساده تر شود. این ربات که دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آن را روسایکل نام نهادند، دارای سنسرهای خاص در دستانش بوده و کمک آنها کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و آنها را در گروه‌های مختلف جمع‌آوری می‌کند. سنسرهای روسایکل اندازه، میزان نرمش و سایر خصوصیات مواد قابل تجدید را به سرعت بررسی کرده، مواد تولید شده از کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تجدید را شناسایی و از هم جدا می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. جمالالدین احمدی از ولسوالی شمش تخار با اشاره به عملیات بهاری طالبان نوشته صلحی که آمریکا دنبالش با طالبان است، بجز از ضیاع وقت چیز دیگر برمغان نخواهد آورد. مولاداد حامی از هرات می نویسد مردم تا که قربانی جنگ شوند جنگ را علی مشکل نیست، لطفاً آتش بس کنید. قاسم زواک از هلمند نوشته که در مورد نتایج نشست قطر خیلی خوشبین است. فضل کریم از پکتیا خدا کند صلح در افغانستان تامین شود. واحد مدقق از لوگر خلیلزاد باید با طالبان به توافق برسد. تشکر از پیام های شما. نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان عملیات بهاری طالبان را نکوهش کرد. مقام های ولایت غزنی می گویند که از آغاز سال نو هجری خورشیدی به این سو تلفات نیروهای امنیتی در غزنی افزایش یافته است. قماندان امنیه ولایت غور از وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی در یک حمله طالبان در این ولایت خبر داده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بمبگذاری انتحاری دیروز در شهر کویته پاکستان را به شدت نکوهش کرده است. عوض بن عوف وزیر دفاع سودان دیروز اعلام کرد که از پست رهبری شورای نظامی انتقالی استعفا می کند. در الجزیره پایتخت الجزایر دیروز برای هشتمین جمعه ده هزار تن به جاده ها ریختند. خواست معترضان کنار رفتن همکاران نزدیک به عبدالعزیز بوتفلقه رئیس جمهور برکنار شده این کشور از وظایفشان است. و خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که دو حامی گروه دولت اسلامی در یک درگیری با نیروهای امنیتی در این کشور کشته شدند. تشکر از این که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. از هفت صبح تا هفت شنبا شما هستیم و تازه ترین و جالب ترین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژعفر احمدی با همکاری سایر همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه برایتان داریم. ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. چرا در این اواخر انواع جرایم در کابل افزایش یافته است؟
مردم افغانستان کلش از دست ناچاری و از دست بیچارگی است که یا راه میگیرن یا دزدی میکنن.
واقعات جرمی چون دزدی، اختطاف و کشتن زندگی را برای مردم چقدر دشوار ساخته است.
از طرف شب فامیل اتوانه میمانه که برایم بیرو و بخاطر نامنی زیاد است.
و مسئولین در این رابطه چی تدابیر دارند؟
رهبری وزارت امور داخله در این بخش بخیل جدی است. هر کسی که باشه و که خلاف قوانین نافذه کشور عمل میکند امرایشان برخورد جدی خانمی میکند.
دوستان عزیز، امروز در همین مورد حرف میزنیم که در شهر کابل و برخی ولایات واقعات جرایم جرمی زیاد گردیده است، مانند کشتن انسان، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف و ده‌ها وقایع دیگر که رو به افزایش میباشد و چی عوامل دارد و چرا جلوگیری نمیشود. این سوالات است که در لابلای برنامه به جوابات آن تا حدود پرداخته خواهد شد. مگر در آغاز در رابطه با افزایش جرایم جنایی که در شهر کابل صورت می‌گیرد و مردم را به حراس افکنده است، نظریات عده‌ای از مردم را نیز در رابطه با این موضوع گرفتیم که با دزد و رهزن روبرو شده و مال خود را از دست دادند و یا هم چشم دیدهایی دارند که با ما شریک ساختند. با هم می‌شنویم.
نام نگینه است که من باشنده تلسطون هستم و بسیار زیاد تزوزی می باشه، حتی دخترهای جوان رفتن هم میتونه دستکالاشن چور میشه. تم خورسی می دونم سد طرف شب همی طرف ما چیکت فنکشه کشیدن و گفتی سپرتو گفت زیوارت تا پرتو ما مجبور شیم که زیوارت خدا پرتیم که بخاطر که سر خود ما تجاوز نکنه.
نام از فرید احمد باشنده خیرخانه. در این سایه خیلی که بی‌نظمی زیاد وجود داره، خصوصا در تایم مکتب دخترها. در چند روز پیشتر هم همیجا در بالا یک استاد بایکشه همراه کامپیوترش و پیسش و تلفن و چیزایش در بالا در پیش مکتب خصوصی نو آریا گرفتن.
اسم سلیمان. بچه ها در روی کورس میرم، یک آتارو میزنن امروی برشه با میگرم موبایلشه، اختر یک موبایل تا جان مردم و خطر میاندازن. از طرف شب فامیلتانو میمانه که برایم بیرو و خطر نامنی زیاد است.
شنونده های عزیز، در شهر کابل از مدتی به این سو دیده می شود که دزدی، کیسه‌بری، قتل، سرقت و غیره حوادث جنایی زندگی مردم را به خطر مواجه گردانیده و مردم کابل را بیشتر مشوش ساخته است. این در حال است که در ماه روان مهسا، کودک 6 ساله، به خاطر پول نخست به دست آدم را بایان را بوده و بعد کشته شد که خانواده‌اش را داغدار و هر انسان دیگری را متاثر ساخت. همین قسم دزدی موبایل و گریختاندن دست کول خانم ها و سرقت موتر و امثال اینها با گذشت هر روز افزونی می‌یابد. طوفان، یکی از باشندگان شهر کابل، از دزدی قصه می‌کند که در مسیر راه برایش رخ داده است.
نمی سرای شمالی از کلاب مبرم دیدن طرفای آبجشام بود. تنها می آمدند نمی لب سرای گکسیدان و بچه آمدند پوزشان باست کردگی. یکیشان دادستشان تفنگچه بود، گفتم بکش تلفن تا. مدت سعی دوزی کشان کردم که اون تلفن من نگیرم فایر سر. مکدن وقت فایر کردن تلفن ما دیگه خودم برزه برشان دادن تون بگیرید. یک کد کونت فنگچه آن فرق مم زدن. این قصر مم پندیده بود. تمام تو گریخته رفتند. پلیس اکو بگیم میگه بیادر آلم از کجا رو پیدا کنم تو میگه. از وقت که ترس خوردش دی مرت شاونا میبینم اکسی تا می مرای ما چین میکن بغل کنت میرم.
جرایم جنایی در اکثر مناطق رخ میدهد، اما در بعض ساحات معمول شده که بعد از ساعات 7 و 8 شب مردم در عبور و مرور خود احساس خطر میکنند و بسیاری از مردم عوامل آن را مسائل گوناگون چون بیکاری، بی‌تفاوتی خود مردم میدانند. امیر جان یکی از باشندگان و دکانداران خیرخانه کابل که خودش نیز شاهد چنین قضایا است، قصه نموده و در مورد علت افزایش از جرایم جنایی چنین میگوید.
یگانه وقت بی‌نظمی که از یک صبح وقت است، موبایل را چور میکنن، راه را میگیرن، یکی بعد از شام سا بعد می اوجه شو به بغیر از بچه‌ها ولگردی گپا دارن و ما این را از نگاه عمومی که ببینیم کلش از نگاه بیکاری است. بسیار کم آلهم پودر یا دوزی گیرن، حال از یافترش مردمای است جور تیار است مگر بیکار دوزی گپا میکنن. این می بوده که چند روز از بچه‌ها کوی ما را به خاطر یک موبایلش یک مرمی در پای زدن تا موبایلش گرفته. ما یگام شو میشه که پیسای دکان خود میبرم، مجبور از این 100 متر راه را مدام موتر برم، غیر از اون پیسه ما را میگیرن.
عده‌ای از مردم هم در مورد واقعات جرایم جنایی از ارگان‌های امنیتی شکایت دارند و میگویند که سر وقت و به موقع اقدام نمی کنند و به اصطلاح مجرم را گرفتار نمی نمایند که به همین دلیل بعض افراد توسط جانی‌ها، سارقان یا درگیری شخصی به قتل رسیده و یا هم زخمی شدند. جمشید باشنده شهر کابل میگوید اگر مسئولین در جلوگیری از جرایم اقدام نکند، مشکلات از این هم زیاد میگردد.
چندین بار در خوستان سرای شمالی زیافتری کار اجام میشد، چندین نفر دیدیم چور کده و نفر گریخته، دیگه نفر از پشتش چیغ زدن میدوام. به خاطر جلوگیریش باید مقامای بالا، باید پلیسای خودم و شمایی که چهار دو بغل از حق گیری نکنن، باید دوزا یا اختطافچی را باید خودش رسما از پیش ریش میگریزم و همستادش نمیکنم و بچی خاطر حق گیر هستن، حق میگیرن، الهیشون میتن میرن.
باید گفت جرایم جنایی بالای مردم رو هم نیست تأثیر دارد و ذهن انسان را نارام می سازد. بنابراین اگر خود مردم همکاری نمایند و در هر جا که جرم را می بینند زود با مسئولین به تماس شوند تا مجرم دستگیر شود. فهیم شکوری، یکی از محافظین امنیتی حوزه ها، چنین می گوید.
ما تا به حد اندازه نسبت به صلاحیتمون، نسبت به اختیار ما که همه قدر جای سایه که زیر کنترل ما است، ما میتونیم که ایره خدمت کرده بتونیم مردم نمانیم از یاد چه. اگر در اینجا دکه یکم خوازه و چیز بسته که دادیم تعمیر رنگالی میکردیم، نمی نلای خوازه همی چیزا را باز میکردن میبردن و از همه جوانان ما بودن دیزگیر شدن. باز به کمک ما رسید دولت فعلا دیزگیرشم کردن.
فضل‌الدین رحیمی یکی از استادان پوهنتون‌های شخصی میگوید مردم و مسئولین باید در زمینه نکات را مد نظر بگیرند تا مردم از مشکلات جرایم در امان شوند.
اول از این خوب مسئولیت دولت است که باید مجازات بکنن که کار صورت نگیره، ولی با آن هم که وقتی که این مشکلات وجود داره باید مردم تدابیر خود داشته باشه، یعنی زمانی که اینا در راه میروند اینا کوشش بکنن که مثلا کولای خود مسئول نگاه بکنن تا اینکه دزی نشود توسط موتورسیکل سوارهایی که هست در نقاط مختلف، و همچنان موبایلشون نباید کوشش بکنن که در موتور اگه میشنن شیشه موتور پایین نباشه اینا، به خاطر اینکه کسایی که موبایلشون مثلا دزی شده در اونها مثلا رازها نفته بوده یا تصاویری بوده و این باعث ازی شده که حتی فامیلا از هم بپاشن و همچنان بسیار مشکلات جرمی دیگر را بار بیاره. پس به این اساس راه حل همی است که خودی مردم باید از خود حفاظت بکنن و امنیت خود را تامین بکنن.
شنونده های عزیز، این که چرا وقایع جرایم جنایی بر علاوه ولایات در کابل رو به افزایش است و چرا مسئولین به این مشکلات رسیدگی نمی نمایند، وزارت داخله در رابطه به حل این موضوع چی تدابیر دارد؟ جواب این سوالات در گفت و شنودی که همکار مهریه انوری با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله مطرح نموده است میشنویم.
آقای رحیمی، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم که در این اواخر در شهر کابل و برخی ولایات چرا جرایم جنایی افزایش یافته است و علت آن چیست؟
من ایره تایید میکنم که جرایم میشه هم در مرکز و هم در ولایات، و یک چیز دیگه که من میخوام او را به علت زیر بدانم که به مردم فکر میکنه که گراف جرایم در شهر کابل و ولایات افزایش پیدا کرده. مردم فعلا به اطلاعات دسترسی داره. سابقه جرمایی که اتفاق میافتاد 20% از او یا 30% از او یا تا 40% یه نکاس پیدا میکرد. فعلا اگه ما بر شما بگم هر اتفاقی که میفته در بخش جرایم جنایی هم در مرکز و هم در ولایات ای و مشدتش نکاس پیدا میکنه، بخاطر که مردم ما به اطلاعات دسترسی داره، به معلومات دسترسی داره، از او خاطر مردم فکر میکنه گراف جرایم بلند رفته. به خاطر کاهش این جرم ها در مرکز و ولایات برنامه وزارت امور داخله داره.
قسمی که ما صدای مردم را گرفتیم و مصاحبه‌ای با اونا داشتیم، مردم به این باور هستند زمانی که یک مجرم گرفتار میشه از طرف مسئولین دوباره رها میشه به حساب پول یا به حساب شناخت و ایگپا، آیا چنین چیز وجود داره یا خیر؟
به هیچ وجه. خب دوسیه ابتدایی را پلیس برای یک مجرم که به یک جرم متهم باشه بر از او میندازه، به تعقیب از او ای باز میره به اداره محترم لوی سرانوالی که دوجه تحقیق میشه و اونا به محاکم ثلاثه کشور محول میکنه و اونا مطابق قانون نافذه کشور دو بخش اقدامات خود می داشته باشه. مطابق قانون نافذه کشور هر کسی که گرفته میشه، اگه او حکم ازیره میکنه که باید حبس شه و حبس میشه، کسایی که باز به ضمانت رها میشه مطابق قانون نافذه کشور دو بخش اجرات داره. احیانا اگر موارد باشه هموطنان عزیز ما میتونه که موارد با ما شریک بکنه. رهبری وزارت امور داخله در این بخش بخی جدی است. هر کسی که باشه، او اگر پلیس باشه، اگر یک مقام پلیس باشه که خلاف قانون نافذه کشور عمل میکنه در بخش برات دادن برای مجرمین دو بخش، ما امرایشان برخورد جدی خانیم میکنه.
باز هم گفته میشه که پلیس با مردم همکاری نمیکنه، یعنی زمانی که حادثه رخ میده پلیس با مردم همکار نیست، یعنی به زودترین فرصت پلیس نمیرسه.
خب پلیس اجرات خود داره، همیشه فعالیت های خود میداشته باشه، بخش های کشفی ما، بخش های اپراتیفی ما، بخش های عملیاتی ما، پلیس امنی ما، امن نظم عامه، همواره شما میبینین که ما چقدر دستاوردها داریم، یه اشخاص و افراد دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه، در این بخش اقدامات دیگه هم روی دست است.
باز هم میخواستیم بگوییم که به خاطر امی جرایم جنایی مردم زیاد به تشویش هستند و خصوصا در شهر و بازار، یعنی احساس امن نمیکنن. شما در این باره چی گفتنی دارین؟
در این بخش ما اقدامات خود داریم، بر تمام بخش ها وظیفه داده شده که به مشدتش علیه شبکه‌های جرمی و مجرمین مبارزه خود ادامه بده و هر کسی که باشه در هر سطحی که باشه در هر لولی که باشه در صورتی که قانون نقض میکنه مردم آزار اذیت میکنه و خلاف تمام قوانین نافذه کشور عمل میکنه امرای اونا برخورد جدی قانونی صورت میگیره. یک چیزی که ما میخوایم رو به سمت مردم افغانستان برسانیم اون است که همکاری مردم با پلیسش لازم است، البته در بخش کاهش گراف جرایم اقدامات جدیدتر داشته باشه.
آقای رحیمی از شما تشکر، موفق باشیم.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. موفقیت و سربلندیتان آرزوی ماست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مربای مش.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدواریم که از گزند سیاست و سیاست بازی در امان باشین و مربای مرچ ای هفته را نوش جان کنین. چطور هستین با انتخابات و نتایجش؟ از انتخابات قصه سرمنگسک ساختن، خدا اینا را انصاف بده. دیگه چی بگویم؟ میاییم سر اصل مطلب و رخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. در شروع برنامه یک اعلان فوتی را مشنویم که با نشت اعلان فوتی راز یک تعداد کسایی که در چندین جای وظیفه دارن و از مردم پت میکنن هم افشا میشه. بشنوین.
غلام جان قلندرپوری، رئیس عمومی ریاست زمین به هوا، مدیر مسئول هفته‌نامه گلهای سرخ در دیار پیروزی وطن، معاون حزب بیکاران ملی و مشاور ارشد مسئولیت خانه گوداری پسر، شاپیره گلیار معلم در یکی از مکاتب، مدیره لیسه خصوصی جانگل، خبرنگار رادیو صدای سیاسر، عضو اجرایوی کمیته دفاع از حقوق سیاسران، عضو انجمن جورنالیستان بدون تیپ دختر، دکتر گلغوته گلیار رئیس شفاخانه دوبستر، همچنان معاون مؤسسه دکتران بیچپن و عضو اتحادیه دکتران بدون نرس، مشاور حقوقی انجمن دفاع از حقوق دکتران و همچنان پرودیوسر برنامه صحت و انسان تلویزیون غروب خانم. غلام بچه گلیار معین مسئولیت خانه علم و ادب، رئیس انجمن شاعران و نویسندگان بیقلم، همکار قلمی مجله شاعر در آینه زندگی، مشاور ارشد انجمن پنسل، کارشناس مسائل شعر و شاعری برادر. آقا شیرین جان شیرینزاده گلیار، سابق رئیس ریاست عمومی کادر و پرسنل مسئولیت خانه دریوران، آمر ترانسپورت کابل اطراف، مدیر و تنظیم کننده بخش ترانسپورت شهری، مشاور ارشد ترافیک خانه، عضو فعال اتحادیه باربران و موترداران و مدیر مسئول هفته‌نامه ترافیک و چارایی پسر کاکا. مامور الفشا، مامور رده 11 ریاست اوراق اوراق، بکسوردار این ریاست، دریور و بادیگارد این ریاست، پسر عمه. نسبت وفات آقای چنان